بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بما یسمى رمیا بما یسمى حجرا حرمیان بکرن غیر مرمی و یستحب البرش و الملتقطع بقدر الانموله و التهاره و الدعا و التکبیر مع کل حساتن و تباعد الرامی 15 ذراع و رمیها خذفن یا خذفن و استقبال الجمره هنا و فی الجمرتین الاخیرتین استقبل القبله و رمی ماشین. چند تا از مسائل رمی جمره روزه عید قربان مانده است که دو سه تا در رابطه با واجباتشه، چند تا هم در رابطه با مستحبات. اما در رابطه با واجباتش قبلا هم توضیح دادیم، یکی این که واجبه باید با رمی باشه، عرفاً بگن این سنگ را انداخت، انداختن شرطه. اگه آدم ببره از نزدیک اون سنگ ها را بگذره اونجا یا طوری قرار بده که عرفاً رمی صدق نکند، مجزی نیست، کافی نیست. عرفاً باید بگم که این انداخته. دوم این که اون چرا که میندازد، اون مرمی باید سنگ باشه. عرفاً بگن سنگ، غیر سنگ کلوخ باشه، گل باشه، گچ باشه، سیمان باشه و امثال اینها، اگرچه سفت هم شده باشد به درد نمیخوره. ولو اینکه اون سنگ سنگ قیمتی هم باشه اب نداره، سنگ معدنی باشه اب نداره، ولو سنگ مثلا فرض کنیم که انگشتر سوار بر حلقه انگشتر هم باشه اب نداره، سنگ سوار بودن بر حلقه انگشتر مانع نمیشه که بهش سنگ بگن. خب سنگ دیگه، اونم یک نوع سنگ معدنه، حالا عقیق، فیروزه است، هرچی میخواد باشه. ولی طوری باید باشد که استحاله هم نشده باشد. بعض سنگ ها هستن که میبرن میپزن، به خاطر پختن استحاله میشه، از سنگ بودن در میاد، مثل سنگ آهک، سنگ گچ، اینا قبلا سنگ هست میبرن میپزن، خب این میشه گچ، آهک، با استحاله میشه. وقتی استحاله شد دیگه سنگ گفته نمیشه. چون سنگ گفته نمیشه مزری نیست، کافی نیست که ما در رابطه با مسئله حج از اون استفاده کنیم. شرط دیگر این که این سنگ باید از سنگهای حرم باشه. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که تقریبا 4 فرسخ در 4 فرسخ حدود حرمه که شامل مشعر و منا و عرفات هم میشه. و قبلا گفتیم که در مشعر یه مقدار در مشعر مستحبه که اون شب سنگ برداره جمع کنه. خب برای اینکه مشعر خودش حرمه، چون حرمه در اون محدوده چهار فرسخی هست، سنگ از اونجا جمع کردن مستحب است و خوب هم هست، اب نداره. ولی سنگ های خارج حرم، کسی از ایران یه خود با خودش سنگ میبره که میخوام در اونجا بندازم، نمیشه. سنگ باید حرم، حرمی باشد، یعنی مال حرم باشد. البته مال مساجد نباید باشد، چون حرامه که سنگ مسجد را از مسجد بیرون ببریم. از مساجد نباید سنگ برداشت، از مسجد الحرام نباید سنگ برداشت، از صفا مروه نباید سنگ برداشت، ولی اون که حرمه. اما خارج از مساجد، از منا، از عرفات، از مشعر هیچ اشکالی نداره. شرط دیگه این که باید بکر باشد. یعنی چه بکر باشد؟ یعنی کسی دیگری از این سنگ‌ها در رابطه با رمی استفاده نکرده باشد. اگر کسی دیگه جمع کرده از زمین ولی هنوز ننداخته، استفاده نکرده، میتونم من بگیرم بندازم، اب نداره. بله، لازم است که سنگی که انداخته نشده است به جمرات استفاده بکنی. از سنگهایی که در حول و حوش جمره پره، یکی بگه حالا کی حوصله داره شبانه در عرفات یا مشعر سنگ جمع کنه، همینجا اطراف جمره اینقدر پر سنگه، یه مش برداره، نمیشه، برای آنچه اونا استفاده شده. و سنگی که یک بار استفاده شده است، به اصطلاح امروزا این سنگ ها دیگه یک بار مصرف میشه، دفعه دوم نباید اونجا استفاده بکنه. باید بکر باشه این سنگی که در اون جمرات استفاده نشده. اینا واجباتشه. اما مستحباتش، مستحباتش اینه که مثلا سنگی که برمیداریم، هفت تا سنگی که مندازیم، هفت قطعه از زمین برداریم، نه اگه یه سنگ گنده برداریم بیایم با چنگوش بشکنیم، با چکش مثلا چند تکه بکنیم، اینجور نباشه. هفت تا سنگ ریزه از زمین جمع کنیم. دوم این که این سنگ ها مستحبه که رنگ های مختلف داشته باشد، حتی مستحبه که خود سنگ هم، خود یک سنگ علاوه از اینکه هفت تا سنگ رنگ‌های مختلف داشته باشد، خود یک سنگ هم رنگ‌های مختلف اگر امکان داشته باشه، منقطه باشد، یعنی نقطه‌دار و رنگ‌دار و ملون به الوان مختلف باشه. مستحب اگر شد که شد، نشد که واجب نیست. مستحب که وقتی که اینا را جمع می‌کنیم، نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی ریز باشه، به مقدار بند یک انگوش باشه، به قدر الامله، به مقدار بند یک انگوش باشه. و مستحبه که این سنگ ها پاک باشه و شخصی که این رامیه سنگ ها را مندازه در حین انداختن در حال طهارت باشه، یعنی خودش هم پاک باشه از خبث، یعنی نجاست بدنی نداشته باشه، و از حدث، یعنی اگر جنوب غسل کند، اگر حیض بوده غسل کند، اگرم نبوده مثلا احتیاج به وضو داشته وضو بگیره. توجه کردید؟ البته این مستحبه. بعضی از فقها گفتن که طهارت از حدث در حین رمی برای شخص رامی واجبه، ولی اکثر فقها گفتن لازم نیست، چون روایات مختلفه. و من جمله امام امت هم فرمودن که نه، واجب نیست که انسان در حال رمی طهارت داشته باشد. بعدم مستحبات دیگر رمی که دعا و تکبیر و اینا که از عبارت میخونیم و براتون توضیح بیشتر میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بما یسمى رمیان، از اینجا ماندیم دیگه، بله؟ از اونجا باندیم. بما یسمى حجرن، لازم است که چیزی را بندازد که عرفن بهش سنگ بگن، سنگ گفته بشه. فلا یجزی رمی بغیره، اگر غیر سنگ چیز دیگه بندازد، آهن بندازه، کلوخ بندازه، سیمان بندازه، به درد نمیخوره. ولو به خروج انه بالاستحاله، اگرچه غیر سنگ قبلا سنگ بوده ولی با استحاله از سنگ بودن خارج شده، مثل چی؟ آهک، گچ، اینا ولو قبلا سنگ بوده ولی چون دیگه استحاله شده، عوض شده، ذاتشو تغییر داده، دیگه عرفاً بهش سنگ نمیگن، چون سنگ نمیگن کفایت نمیکنه. ولا فرق فیه بین الصغیر والکبیر، در این حجر فرق نمیکنه کوچک باشه بزرگ باشه. ولا بین الطاهر ولا نجس، تا پاک باشه نجس باشه. ولا بین المتصل بغیره و غیره، اون و غیره بعدن میاد، فرق نمیکنه بین اون که متصل باشد به چیز دیگه، کفستل خاتم لوکان حجرن حرمیگن، مانند انگشتر، فست یعنی همون نگین، نگین انگشتر اگر حجر حرمی باشد. کسی یک نگین داره، مال حرم هم است، سنگ حرمه، حالا من مثال زدم فیروزه و عقیق، اونا که مال حرم نیست. حالا اگر فرض کنیم که کسی یه نگین داره که سنگ خود حرمه، یه سنگ قیمتی حرمه، در اون محدوده است، توجه کرد از 4 فرسخ تا 4 فرسخ رو میگن حرم در مکه. خیلی خوب، اگر اونجا باشه ولو به حلقه انگشترم چسبیده باشد اب نداره. لا فرق بین المتصل به غیر سنگ، سنگه ولی متصل به غیر سنگی، به نقره متصله، مانند نگین انگشتر، لوکان حجرن حرمیگن، اگر اون نگین حجر حرمی باشد اب نداره. و غیره، یعنی ولا بین المتصل و غیره، فرق نداره بین این که متصل باشد به چیزی یا نباشد، این و غیره میاد به اون اول. حرمیان، باید این حجر، این سنگ مال حرم باشد. فلا یجزی من قید الحرم، کفایت نمی کنه. و یعتبر فی الا یکون مسجدن، لازم است که این سنگ از مسجدهای حرم نباشد. چرا؟ لتحریم اخراج الحساب منه، برای اینکه حرامه که ما سنگ ریزه ها را از مسجد خارج کنیم، که المقتضی للفساد فی العباده، این حرمت مقتضی فساد در عبادت، نهی در عبادات مقتضی فساده. وقتی ما منهی شدیم، نهی شدیم از این که سنگ مسجد را از اونجا بیرون کنیم، اگر اون سنگ مسجد بیرون شده ای که کار حرامیست با اون کار حرام بخواییم عبادت رو انجام بدیم، موجب فساد عبادت میشه. بکرن، باید این سنگ بکر باشه. یعنی چی بکر باشه؟ غیر مرمیم به ها رمین صحیحن، طوری نباشد که دیگری قبلن در رمی صحیح از این سنگ استفاده کرده باشد. فلو رمیه بها به غیر نیتن، اما اگر یه سنگیست که کسی جیبش پر کرده بود، بعد هفتای خودشو انداخت، بعد دید اضافه است، همینطوری همه را بدون نیت انداخت اونجا، اون ابلا بر از اون سنگا استفاده کنیم. فلو رمیه بها به غیر نیتن، اگر از اون سنگها استفاده میشه شده انداختن، اما نه انداختن صحیح، انداختن بدون نیت، اولم یوسف، یا انداختن با نیت ولی بازم انداختن صحیح نشده. چرا؟ چون به اون حجر الاسود چیز، به اون جمره اصابت نکرده، انداختن ولی به جمره نخورده. لم یخرج ان کونه بکرن، این سنگ از بکر بودن خارج نمی شود. یعنی چه؟ یعنی میشه دوباره برداشت اون استفاده کرد. مثلا سنگهای را برده بودم، عجله کردم، بدون نیت انداختم، اب نداره، برو دوباره بردار استفاده کن. از باکر بودن بکر بودن خارج نمیشه. چرا؟ چون وقتی خارج میشه که استفاده صحیح بشود، استفاده بینیت یا استفاده بدون اصابت به جمله استفاده صحیح نیست. توجه کردی؟ و یعتبر معزال که کله تلاحق رامی، علاوه از این چیزهایی که مرحوم مصنف گفت، یه چیز را یادش نرفت، یادش رفت بگه، نگفت مصنف. و یعتبر معزال که کله علاوه از این حرمی بودن، بکر بودن، رمی بودن، لازم است که تلاحق رمی، رمی ها پشت سر هم باشد. تلاحق یعنی لحوق داشته باشد، دفعی نباشد، با هم نباشد، پشت سر هم باشد. فلا یجز دفعه، هفت سنگ را یه جا بردارم پرتاب کنم به درد نمیخوره. و این تلاحقت الاصابه، اگرچه این هفت سنگ پشت سر هم بخوره به جمره، ولی انداختن یه جاست. من یه جا انداختم، بعض سنگ ها جلوتر، بعضی ها عقبتر خورد، به درد نمیخوره. بل یحتسب منها واحده، بلکه اونهایی که یه جا انداختم و همشون هم اصابت کردن یکی حساب میشه، چون یه بار انداختم. ولی ولا یعتبر تلاحق الاصابه، در اصابت، در خوردن به جمره تلاحق شرط نیست، در انداختن شرطه. من تون تون پشت سر هم میندازم، یک دو سه چهار پنج شش هفت پشت سرم انداختم، ولی همه این سنگا که من پشت سرم انداختم طوری بود که با هم رسیدن به جمره، اون دو چیه؟ اب نداره، اشکال نداره. پس در اصابت پشترم بودن شرط نیست. در چه شرطه؟ در رمی، در انداختن باید پشترم بندازم، یک جا نندازم. در اصابت همه با هم برسن اب نداره. و یستحب البرش، واجباتش تمام شد، اما مستحبات، مستحبه که در اون سنگ ها برش را اختیار کنم. برش چیه؟ المشتمل على الوان مختلفه بینها و فی کل واحدت منها. برش اون سنگ هاییست که مشتمل باشد بر رنگ های مختلف، رنگ های مختلف در میان این هفت سنگ، و فی کل واحدت منها، در خود هر یک تک تک اون سنگ ها. یعنی این هفت سنگ هر کدام یه رنگ باشه، خود اون یک سنگ هم اگر یه جوری باشه که چند تا رنگ داشته باشه، بعض سنگا دیدید دیگه، یه طرفش مثلا سیاه سفیده، یه طرفش سیاه، یه طرفش سرخه، یه طرفش مایل به مثلا سفیدیه، چند جور رنگ داشته باشه بهتره. خب پس برش هم شامل می شود اونجا را که خود هر تک تک اینا رنگ های مختلف داشته باشن، و هم همه هفت تا سنگ با هم دیگه رنگ‌های مختلف داشته باشد. پس با یک کلمه گفتن دو تا معنا را رسوندیم. و من ثم اجتزعبها عن المنقطه، چون این برش دو معنا را میرساند، مصنف کفایت کرد با این لفظ از منقطه گفتن. دیگه احتیاج نداره با منقطه بگیم. منقط یعنی یک سنگ چند رنگ دار، نقطه دار، و برش هم شامل اون بود دیگه، احتیاج نبود دیگه دوباره منقطه را بگیم. لا کما فعل فی غیره، مصنف در اینجا منقطه را نگفت، نمانند اونی که در غیر این کتاب انجام داده، یعنی در غیر این کتاب، در کتابهای دیگرش منقطه را هم علاوه از برش گفته. و غیره، یعنی لا کما فعل غیر المصنف، مصنف در غیر این کتاب و غیر مصنف در کتابهای دیگه منقطه را هم گفتن. و من جمع بین الوصفین، کسی که علاوه از برش منقطه را هم گفته، اراد بالبرش المعنى الاول و بالمنقطه الثانی، اراده کرده با لفظ برش معنای اول را، با منقطه معنای دوم را.
معنای اول کدومه؟ اونست که این هفته سنگ هر کدام رنگ مختلف داشته باشن با سنگای دیگه، ولی معنای دوم اینه که هر سنگی خودش هم رنگای مختلف داشته باشه. الملتقته، این هفته سنگ ملتقت باشن. یعنی چه؟ به ان تکون کل واحدت منها ماخوذتن من الارض منفصلتن، هر کدام از این سنگ ها مستقلن از زمین برداریم. یعنی از اول سنگ های کوچیک کوچیک را یکی یکی از زمین برداریم، نه اینکه یه سنگ گنده برداریم بعد بشکنیم هفتا بکنیم. وحتر از به ها احتراز کرد مصنف با ملتقطه گفتن ان المکسره من حجرن، از این که یک سنگ برداریم و بشکنیم. مکسره یعنی شکسته شده ها از یک سنگ. و فی الخبر در روایت داریم که التقط الحصا ولا تکسرن منه شیئا، از زمین این سنگ ریزه ها را بردارید، نه اینکه بردارید سنگ و بشکنید، برید خودتون جمع کنید، زحمت بکشید سنگ های مختلف را از زمین جمع کنید. مستحبه. به قدر الانمله، انمله به فتح الهمزه و ضم الميم، رأس الاصبع، اون بند بالای انگشت را میگن انمله. به قدر اون انمله باید باشه، مستحبه، باید نه، مستحبه که به قدر اون بند اول انگشت در انسان انگشت متعارف باشه. و تهار من الحدث حالت الرمی فی المشهور، مستحبه که در موقع انداختن رامی از حدث پاک باشه، یعنی جنوب نباشد، اگر خوابیده و بول کرده و اینا وضو بگیره. جمعاً بینه، چرا میگیم مستحبه؟ چون دو دسته روایت داریم، از بعض روایات وجوب استفاده میشه، از بعض روایات استحباب استفاده میشه. جمعاً بین صحیحت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از امام نقل میکند که الدال علی النهی عنه بدونها، در این روایت هست که امام علیه السلام نهی میکند از رمی بدون طهارت، یعنی بدون طهارت نباید رمی کنی. این یک روایت، ولی روایت دیگه هم داریم. جمع بکنیم بین این روایت محمد ابن مسلم و روایت ابی قسام، در اونجا امام علیه السلام فرموده به جوازهی علا غیر طهرن، گفتن که رمی بدون طهارت جایزه، شخص جنب هم میتونه بره رمی جمره بکنه. کذا علله المصنف و غیره، اینجوری فرمودن علت استحباب را مصنف و دیگران. اما شهید ثانی میگه ما در این اشکال داریم و فیه نظر. چرا اشکال داریم؟ ببین آقا، ما دو تا روایت داشتیم، یکی صحیحه بود اما دیگری صحیحه نبود. ما هیچ وقت نمیتونیم یک روایت صحیحه را به خاطر روایت غیر صحیح کنار بگذاریم. روایت صحیحه اون روایت اول بود، مال محمد ابن مسلم. میگه چی؟ نهی کرد از این که در حال حدث بدون طهارت رمی کنیم. و فیه نظر، چرا؟ لأن المجوزه مجهولت الراوی، اون روایت دومی که اجازه میداد در حال حدث رمی کنیم، اون روایت مجوز راویش مجهوله. فکیف اول الصحیح لعجلها، چطور میشود یک روایت صحیح را ما تعویل کنیم، به استحباب حمله کنیم به خاطر یک روایت ضعیف؟ لعجل الروایت الضعیفه. و من ثم ذهب جماعه من الاصحاب منهم المفید والمرتضی الى اشتراطها، و به خاطر همین حرفی که ما گفتیم که روایت دوم ضعیفه روایت اول صحیحه، مرحوم شیخ مفید سید مرتضی و عده‌ای از اصحاب امامیه فرمودن که طهارت در حال رمی چیه؟ شرطه. شهید ثانی میگه و دلیل و معهم، دلیل هم این آیان را یاری میکنه در کنار این آیانه، یعنی میخواد بگه من حرف اونا را میپذیرم. و یمکن ان یرید طهارت الحصات، ممکن مصنف نظرش از این و طهاره نظرش به رامی نباشد، بلکه به چی باشه؟ به سنگها باشه. سنگها مستحب که پاک باشه. فانه مستحب بنیزن للمشهور، بنابر مشهور پاک بودن اون سنگها نیز مستحبه. و قیل به وجوبه، بعضی گفتن اصلا واجبه. و انما کان الاول ارجح، اما ما اگر از اون طهارت، طهارت رامی را در نظر بگیریم ارجحه. چرا؟ چون عبارت به رامی میخوره. چرا؟ لان سیاق اوصاف الحصا ان یقول طاهره، اگر این طهارت صفت سنگ ریزه ها باشد باید میگفت طاهره، نمیگفت طهارت. ببینید عبارت شهید را نگاه کنید، بکرن غیر مرمی، خب تمام شد. و یستحب البرش الملتقته به قدر الامله الطاهره، باید اینجور میگفت، مستحب به سنگ ریزه ها برش باشن، ملتقته باشن، به قدر بند انگشت باشن، طاهر باشن. باید لفظ طاهره را بیاد می آورد اونجا، نه طهارت را. طهارت را آورده، پس معلوم میشه که صفت سنگ نیست، صفت چیه؟ رامیه، سنگ اندازه. لأن سیاق اوصاف الحصا، اگر بنا بود که صفت سنگ ها را میخواست بگه، سیاق عبارت مصنف این بود که ان یقول طاهره، باید طاهره میگفت. چرا؟ لینتظم مع ما سبق منها، تا با اون عبارت های قبلی که صفت های سنگه با اونها جور در می آمد. ولو اريد الام منهما كان اولا، شهید میگه ما اصلا یه کار میکنیم، میگه آقا مراد از این طهارت عمه. یعنی چه عمه؟ یعنی هم در رابطه با سنگ، هم در رابطه با سنگ انداز، هم رامی هم مرمی به، هر دو باید مستحب که پاک باشن، اینجور بگیم بهتره. و دعا حالت رمی، مستحب که در حال رمی، در حال انداختن سنگ دعا بخونیم. و قبلهو وحیه بیده، قبل از انداختن که سنگ ها را به دست گرفته آماده شده سنگ ها را بزند، مستحب که دعا بکند. دعا بالمعصور، دعایی که از اهل بیت عصمت علیهم السلام نقل شده در مناسک هست، در جای دیگه هم هست. و تکبیر مع کل حساتن، هر سنگی که میندازه شعارم بده، هر دفعه که شیطان رو میزنه، دل شیطان رو میشکافه، الله اکبرم بگه. و یمکن کون الظرف للتکبیر و دعا معن، ممکنه که این مع کل حساتن ظرف دیگه، مع کل حسات ظرفه، این مع کل حسات ظرف باشد هم برای تکبیر هم برای دعا. یعنی و دعا مع کل حسات و تکبیر مع کل حسات، توجه کردید؟ و تباعد الرامی عن الجمره نه و خمس عشرت زراعن الى عشر، مستحب که موقع سنگ انداختن رامی از اون جمره 15 ذرا تا 10 ذرا فاصله داشته باشه. یعنی مستحب، بیشترم میتونه داشته باشه، نزدیکترم میتونه بره، ولی مستحب که 15 ذرا، تقریبا 8 متر، تقریبا 8 متر، هر ذرایی از نیم متر 2-3 سانت بیشتره، تقریبا 8 متر میشه، 8 متر یا لااقل 5 متر از اونجا دورتر باشه، یعنی از 8 متری بندازه. مستحبه که دور باشد رامی از جمره حدود 15 ذرا تا 10 ذرا. و رمیها خزفن، مستعبده که انسان در حال خذف رمی کند. تفسیر خذف اینه که ان یزع الحصات علی بطن ابهام الید الیمنا، سنگ را بگذارد بر روی بطن یعنی داخل انگشت ابهام دست راست. این دست راسته، انگشت ابهام اینه دیگه، این انگشت کوچیکه میگن ابهام. توجه کردید؟ اون وقت سنگ میذاره رو، میذاره اونجا، بعد با انگشت سبابه یا با مثلا با ناخن انگشت سبابه یا با ناخن انگشت وسطا، اینو میگن وسطا، این سبابه، با سبابه یا با وسطا اینجوری بندازه. و المشهور فی تفسیره، مشهور در مستحب با این واجب نیست، در تفسیر این سنگ انداختن اینه که این خذفنه ان یزع الحصات علی بطن ابهام الید الیمنا، سنگ را بگذاره بر شکم انگشت ابهام دست راست و یدفعها به زفر سبابه، با ناخن انگشت سبابه که این انگشت دومیه یا انگشت وسطا که اون انگشت بزرگتره بندازد. و اوجبه جماعت منهم ابن ادریس به هذا المعنا و المرتضا، عده‌ای از علما مانند ابن ادریس و مرتضی گفته که لازم است اینجوری بندازه، واجب مستحب نیست. بعضی‌ها گفتن لکن نهو، یعنی لکن المرتضی، سید مرتضی رحمت الله علیه، جعل الدفع به زفر الوسطا. ابن ادریس گفته با سبابه بندازه، مرتضی گفته با وسطا بندازه، وسطا اون انگشت وسط. و فی الصحاح، صاحب صحاح اللغه، صحاح اللغه یکی از کتاب‌های مهم لغویه، در اونجا فرموده که الخذف بالحصا الرمی بها بالاصابه، خذف بالحصا یعنی انداختن سنگت با انگشتا. ببینید یه معنای عامه دیگه، نگفت اینجوری، گفت با انگشتا سنگ انداختن، هر جور میخواد بندازه. پس معنای لغوی خصف را در صحاح اینجور کرده، گفته که ان ذلک، بله بله، الرمی بها بالاصابه و هو، این معنای صاحب صحاح غیر مناف للمروی، با روایت منافات نداره. کدوم روایت؟ الذي فسروه به بالمعنى الاول، اون روایتی که معنای اول را تفسیر کرده، گفته که بذاره روی ابهام بعد با ناخن انگشت سبابه بندازه. چرا؟ لانه قال في روایت البزنطی عن الكاظم علیه السلام، در روایت بزنطی از امام کاظم علیه السلام نقل شده، یغصفهن خذفا، امام علیه السلام فرمود که اون سنگها را خذف کند، یه خذف کردنی. بعد معنا کرده خذف کند یعنی چه؟ و یزه ها واو از تفسیره، تفسیر می کند و یزه ها علل ابهام و یدفعها ها به زفر سبابه، بگذارد روی ابهام و بیندازد، دفع یعنی بیندازد، بیندازد با ناخن سبابه. و ظاهر العطف، بعضی ها گفتن که، دقت کنید، بعضی ها گفتن که و یزعها در این عبارت، همین که من عرض کردم الان، واو چیه؟ عطف تفسیره. عطف تفسیر باشد، پس در این روایت امام کاظم خذف را اینجور معنا کرد که بگذارد روی ابهام با سبابه بندازد. اگر عطف تفسیر باشد، پس معنای خذف به نظر امام کاظم اینه. اون وقت این روایت خواسته میشه، ولی اون معنایی که در صحاح کردن چه میشه؟ عام میشه، چون اون گفت با انگشت انداختن هر انگشتی میخواد باشه و هر جور میخواد باشه. و علاوه اونی که سید مرتضی فرموده با انگشت وسطا نیست با این منافات پیدا میکنه. چرا؟ چون در این وقت گفت چی؟ با سبابه، با سبابه بندازه نه با وسطا. توجه کردی؟ ولی زا بعضی گفتن که آقا دقت کنید، بعضی گفتن این واو عطف تفسیر نیست، بلکه در این روایت امام کاظم علیه السلام دو تا مستحبی را بیان می کند، دو تا مستحبی را. این واو عطف تفسیر نیست، عطف بر جمله مستحب، جمله مستحب بر جمله دیگری است، یعنی جمله متضاد به جمله دیگری است. یعنی دو کار مستحب که انجام بده، یک خرج، دو اینجور روی ابهام گذاشتن و سنگ انداختن. خب اگر بشه دو کار، معلوم میشه که خرج با اینجور روی ابهام انداختن دو چیز فرق میکنه. و ظاهر العطف ان ذالک امر زائد علی الخرج. البته شهید سالم که ظاهر اینه که عطف تفسیر نیست، ولی به نظر ما عطف تفسیر بودن ظهور روایته. حالا ایشون اینجور میگه، میگه ظاهر عطف در اینجا که همان واو و یزعها، ظاهر و یزعها اینه که ان ذالک، این که روی ابهام بگذاره و با ناخن سبابه بندازه، امر زائد علی الخذف، یک عمل اضافه از خذفه، یعنی دو تا عمل مستحبه. فیکون فیه سنتان، پس در رمی دو تا عمل مستحب سنته، احداهما رمیها خصفن بالاصابه لا بی غیرها و امکان بالید، یکی این که انداختن با انگشت ها باشه نه بدون به غیر انگشت، و ولو این که به غیر انگشت، با دست، با دست ولو کف دستش بذاره بندازه مستحب نیست، با انگشت انداختن مستحبه. این یک. دوم، والاخرى جعله بالهیئه المذکوره، دوم این که با همون شکلی که امام فرمود بندازه. شکل کدوم بود؟ بذاره روی ابهام سنگ را با ناخن سبابه بندازه. و حینئذ فیتعدى سنت الخز برمی ها بالاصابه کیف اتفق، ادا می شود مستحبی سنت استحباب، استحباب خس با هر جور انداختن اگر با انگشت بندازیم. پس معنای خس اهم شد، با انگشت هر جور انگشت میخواد بشه و هر انگشتی میخواد بشه بندازیم، این استحباب خس را ادا کردیم. و فیه مناسبت اخرى للتباعد بالقدر المذکور. ببینید آقا، شهید ثانی نه این که خصف را اهم میگیره، میخواد یه توجیه دیگری برای این مسئله بیاره، بگه میخواد اینو بگه، دقت کنید، میگه که ما یکی از مستحباتی که برای رمی بیان کردیم گفتیم چیه؟ یکی از مستحبات اینی که 15 ذرا فاصله باشه، حدود 8 متر نگفتیم؟ خب حدود 8 متر فاصله بودن بسیار تناسب داره که خصف را ما معنای اهم بگیریم. چرا؟ برای اینکه اکثر مردم بخوان اینجوری سنگ بندازن، شاید 2 متر بیشتر نتونن بندازن، 3 متر بیشتر نتونن بندازن، ولی اکثر مردم اینجوری بگیرن نوک انگشتا کلن سنگ بندازن، 10 متر هم میتونن بندازن. اگر خصف را ما معنای عمی بکنیم، مناسبت پیدا میکند با اون مسئله دوری، از اون طرف گفتیم 8 متر دور باشه، از این طرف هم بگیم خصف اینجور بندازه، این با اون تناسب داره. چرا؟ چون در 8 متر فاصله اینجوری بیشتر مردم میتونن بندازن، نه روی ابهام بگذارن بندازن، چون اونجا زور کمتر میشه، زور یک ناخونه، چون زور کمتره ممکنه تنگ 3 متر 4 متر بیشتر نره، ولی وقتی که با انگوش بذاریم بندازیم زور بازو و دست نوعاً با اون همراهه و چون همراهه ممکنه 10 متر هم بیشتر بره. میگه و وفیه مناسبتون اخرى، در این معنای که ما کردیم معنای عام، یک مناسبت دیگری هست، یعنی همسنخی هست با تباعد بالقدر مذکور، با اون فاصلهی که ما گفتیم دور باشه. فا این الجمع بینه و بین الخز بالمعنی این سابقین بعیدون، جمع کردن بین این 8 متر و بین خصف با اون دو معنای قبلی همون روی ابهام گذاشتن یا با سبابه انداختن یا با وسطا انداختن، اون دو معنای قبلیه. اونجا خیلی بعیدی که انسان با سبابه 8 متر بندازه، اما با این معنایی که ما کردیم خیلی هم خوب میشه. و ینبغی مع التعارض ترجیح الخاص، این یک مسئله دیگر را اشاره میکنه. میگه اگر یک کسی است که اگر بخواد 8 متری وایسته خصف نمیتونه بکنه، اگر بخواد خصف بکنه 8 متری نباید وایسته، اینجا کدوم یک از این استحباب را عمل کند بهتره؟ ایشون میگه خصف اولاتره. اگر در 4 متری میتونه خصف کند اب نداره، 8 متر را ول کند بره در 4 متری خصف کند. و یم بقی مد تعارض، در صورتی که تعارض پیدا میکند 8 متر، این تباعد با خذف کدوم را مقدم بدارد؟ یم بقی ترجیح الخذف، سزاواره که خذف را ترجیح بدهد. یم بقی ترجیح الخذف خروجن من خلاف موجبهی، چرا؟ برای اینکه در رابطه با خذف یادتون باشه بعضی و اوجبه و جماعتون گفتیم دیگه، بعضی گفتن واجبه، ما لااقل عمل کنیم به عنوان استحباب خیلی با اونها مخالفت نکردیم، ولی ما اگر بخوایم بگیم که بیا تباعد را در نظر بگیر خذف نکن، بیشتر با اونها مخالفت کردیم. خروجن من خلاف موجبهی، برای اینکه خارج بشیم از مخالفت کسانی که گفتن واجبه. اونا که گفتن واجبه ما نگفتیم واجبه، ولی اگر بگیم اصلا نکن خیلی مخالفت با اونا میشه. لااقل در موقع تعارض بین تباعد و خصف، خصف را مقدم بداریم. و استقبال الجمره هنا مستحبه که در روز عید قربان گفتیم کدوم جمره را باید سنگ بندازیم؟ عقبه را. مستحبه که موقعی که سنگ بندازیم به جمره عقبه رو به جمره باشیم. وقتی رو به جمره هستیم پشتمون به قبله میشه. توجه کردید؟ رو به جمره که شدیم پشت به قبله میشیم. والمراد به استقبالها کونه مقابلن لها، مراد اینه که مستحبه که مقابل جمره باشیم، لا عالیاً علیها، نه اینکه از بالا بندازیم. البته از بالا انداختنم جایز به نظر امام امت و اکثر فقها، چون الان طبقه دوم برای جمرات درست کردن. از طبقه دوم که آدم میره، فرض کنین طبقه اول جمره بلا تشبیه این بلنگو، مثلا میکروفون بلنگو جمره هست، از پایین که بندازیم مقابل این جمره هستیم، ولی از اون بالا که بندازیم از اون بالا میندازیم، اب نداره از اون بالا هم کافیه، ولی مستحبه که از پایین بندازیم. ولی وقت ازدحامه دیگه نمیتونیم، از اون بالا میریم میندازیم. بالخصوص خانم ها اینا که اگه ازدحام باشد اون پایین رفتن شاید هم حرام باشه در میان مردم و افراد مختلف. وقتی بالا جا هست دیگه به خاطر استحباب نباید بره پایین. و استقبال الجمره هنا ای جمره العقبه، و المراد به استقبالها کونه مقابلا لها لا عالیا علیها، مراد اینه که مقابل جمره باشد نه بالای جمره باشد. کما یظهر من الروایه، از روایت هم داریم که روایت میفرماید که ارمها من قبل وچه ها، سنگ بنداز به جمره از مقابلش، ولا ترمها من اعلاها، از بالاش ننداز. این باید چون ضعیفه به استحباب حمله کردن. و الا اگر مراد از این استقبال، ما گفتیم مراد از این استقبال چیه؟ اینه که انسان رو به جمره در برابر جمره قرار بگیره. اگر بگیم این نیست، فلیس لها و چون خواستون یا تحقق به استقبال، و چه معنایی پیدا نمیشه که ما بگیم استقبال را محقق کند. پس معلوم میشه که از استقبال منظور اینه که رو به جمره باشه، وگرنه کسی که میخواد سنگ بندازه رو به جمره هست دیگه. توجه کردید؟ یعنی از بالا نباشه. ولیکن معذالکه مستدبرن للقبله، کسانی که به جمره سنگ میندازن قهرن پشتشون رو به جمره که شدن پشت به قبله میشه. توجه کردید؟ برعکس قبله میشه. و فی الجمرتین الاخیرتین تستقبل القبله، قبله. اما در جمره وسطا و جمره اولا که در روز عید قربان واجب نیست، روز 11 و 13 واجب اون جمرات سنگ انداختن، انشاءالله بعدن خواهیم گفت، در اون جمرتین اخیرتین مرو به قبله وایستادن مستحبه و خواهیم گفت بعدن. و رمی و ماشیان مستحبه که انسان بره برای رمی در حال مشی، یعنی پیاده، الیهی یعنی الی رمی من منزله، از منزلش که خارج میشه، یعنی از چادر که خارج میشه میره برای جمرات، مستحب پیاده بره. لا راکبن. و قیل الافضل الرمی راکبن، بعضی گفتن راکبن بهتره. چرا؟ تأسیان به نبی صلی الله علیه وسلم، برای اینکه پیغمبر یه بار با اسب یا با شتر آمد اونجا و رمی کرد. ولی و یضعف، این حرفی که راکبن مستحبه این ضعیفه. چرا؟ به انه رما ماشیان ایزن، برای اینکه پیغمبر ماشیان هم رمی کرده، پیاده هم آمده رمی کرده. رواه علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام، همین علی ابن جعفر که در اینجا قم مدفونه از برادرش امام موسی جعفر این مسئله را نقل کرده. ببینید پیامبر اسلام گاهی اعمالی را انجام میداد که نه تنها استحباب بلکه جواز مسئله را یاد میداد. یاد میداد که یک بار سواری آمده یک بار پیاده، یاد میداد که هم سواری جایزه هم چی؟ هم پیاده جایزه. الا اینکه معلومه که پیاده چون زحمتش بیشتره پس ثوابش هم بیشتر.